میدونی بحث چقدر مفصله؟ بعد داره درباره منبع معرفتی به نام وحی باید شرط میزنه. این هم گفته بودیم یادتون میاد توی اوایل سوره طه که دین یعنی این. اینجا میگه انا قد اوحی الینا، یعنی این به ما وحی شده، چیزی به نام وحی معرفت میآفرینه، واقعا توضیح میده جهان رو. انا قد اوحی الینا، خدا به ما وحی کرده که اگر اینجوری بشید عذاب هست، اگر اونجوری بشید سلامت هست. و السلام علی سلامت هست یعنی خوشبختی، امنیت خاطر. سلامت رو گفتیم دیگه قبلا تو امیسا دبا، یعنی خالی بودن از هر گونه ضرر، از هر گونه زیان، از هر چیز نامطلوب. پس چیزی به نام عذاب وجود داره، چیزی به نام سعادت وجود داره. ولی همه حرف من یک کلمه است، السلام علی من اتبع الهدا. این السلام علی من اتبع الهدا معنیش اینه، معنی لغویش که واضحه، یعنی سلامتی و خوشبختی برای اون کسی است که از هدایت تبعیت کنه. اما چون سلام کرده و سلام همیشه پایان سخنه، این معنی هم میرسونه که آقا من فقط یک کلمه میخوام به تو بگم، همین و همین، که هر کی از این هدایتی که ما داریم میگیم تبعیت کنه به سلامت میرسه. به سلام تمام شد حرفم. این اینجور نبوده که واقعا جمله آخر موسی هم باشه، چون باید پویترش میگه انا قد اوحی الینا، معنیش اینه که میخواد بگه خلاصه عرض من هم یک کلمه از جناب آقای فرعون. السلام علی من اتبع الهدا یعنی گفتم و حرفم تموم. حالا بازم داره توضیح میده ولی محتوای حرفو داره میفهمونه. واضحه چی دارم میگم؟ این سخنان خواهرانم و برادرانم مثل یک سخن مفصل درباره فلسفه زندگی میمونه. فلسفه زندگی این همین، یعنی سخن از مبدأ، سخن از معاد، سخن از آغاز زندگی، سخن از پایان زندگی، سخن از سعادت، سخن از ملاک تشخیص سعادت، سخن از هدایت، سخن از ضلالت، سخن از راه درست، سخن از راه غلط. فلسفه زندگی معنی غیر از این نداره. بنابراین موسی داره دقیقاً یک فلسفه کامل زندگی به فرعون عرضه میکنه، یک فلسفه مستدل زندگی. فقط هم تئوری نمیبافه، استدلال آورده. قد جا چی گفت؟ قد جئناک به آیت من ربک، آیت رو بردم از توی رب تو. اصلا شما تصور کن خود توحید ربوبی چه بحث معظمیه. و در سوره شعرا میبینید که این بحث، بحثی که موسی مطرح میکرد در نزد فرعون چه تبعاتی در پی داشت. حتما بخونید اون مقالات رو. اینه ماجرا، موسی داره یک فلسفه زندگی به فرعون عرضه میکنه. من حالا حدود 10 دقیقه 20 دقیقه یه رو فرصت دارم به قسمت آخر حرفم برسم. فلسفه زندگی بچه ها، فلسفه زندگی یعنی همه چیزی که من از انقلاب اسلامی میفهمم. من نمیدونم هر کس به چه دلیلی به امام خمینی دل بست، ولی من به شما میگم من به چه دلیل بهش دل بستم. امام خمینی درباره فلسفه زندگی با من حرف زد و من دیدم که راست میگه. راست میگه چیکارش کنم؟ آخر به چه گویم هست؟ از خود خبرم چون نیست و بحث چه گویم نیست؟ باوی ندارم چون هست. انقلاب اسلامی برای من یک فلسفه زندگی بود. این دو فصلی که در ایستای درگاه گفتم اگر بخونید میفهمید این فلسفه زندگی یعنی چی. و با این فلسفه زندگی، با هزار هزار خطا در زندگیم، شروع کردم به زندگی کردن. اینجا توضیح دادم که انقلاب اسلامی برای من یعنی زندگی، یعنی خدایی هست، یعنی پیغمبری هست و من میدونم میخوام دنبال چی کار میخوام بکنم توی این زندگی. و تازه خیلی هم خطا میکنم. اما مگه هر کی فلسفه زندگی داشت معنیش اینه که معصوم میشه؟ این همه حرف منه به شما. مگه هر کی فلسفه زندگی داشت معنیش اینه که معصوم میشه و دیگه خطایی نمیکنه؟ این حرف رو زده. فلسفه زندگی یعنی غلط هم میکنم. خب بله، حالا که غلط کردم چیکار کنم؟ بمیرم؟ بله، اگه فلسفه زندگی بگه حالا که غلط کردی بمیر، میمیرم. بله، اگه بگه این کارو میکنم، ولی منم زندگیمو میکنم، به حرف خدا میخوام عمل کنم، قانونم قانون خداست، دنبال هیچ چیز دیگه نیستم که زندگی. نه من، هر کسی دیگه ای که این فلسفه زندگی رو قبول داره. مگه قرار بود وقتی که فلسفه زندگی داریم معصوم باشیم، گناه نکنیم، اشتباه نکنیم، خطا از ما سر نزنه؟ خب بله، اشتباه کردیم. حالا که اشتباه کردیم چیکار میکنیم؟ بر اساس همون فلسفه زندگیمون سعی میکنیم اشتباهاتمون جبران کنیم. شما راه معقولتری برای زندگی سراغ دارید؟ کسی راه معقولتری برای زندگی سراغ داره؟ اشتباه کردم؟ خب بله اشتباه کردم. حالا که اشتباه کردم چیکار باید بکنم؟ بد شد؟ خب بله بد شد. فردا خیلی چیزام خوب شد. چرا فقط این ورش رو ببینیم؟ چرا فقط نیمه خالی لیوان رو ببینیم؟ نیمه پرش هم ببینیم. خیلی چیزام خوب شد، خوب شد، بد شد، هرچی شد. شما از من انتظار دارید من چی کار بکنم؟ بر اساس فلسفه زندگیم عمل بکنم یا بر اساس فلسفه زندگیم عمل نکنم؟ خطا هم میکنم، گناه هم میکنم، اشتباه هم میکنم، غلط هم میکنم. خب سوات، حالا چی کار باید بکنم؟ این یعنی انقلاب اسلامی. یعنی من میخوام بر اساس دینم زندگی کنم، بر اساس دینم قانون داشته باشم، بر اساس دینم رهبری داشته باشم، بر اساس دینم تصمیم بگیرم. تموم شد. این یعنی انقلاب. امام خمینی من همین یاد داد. باور کنید تمام حتی که من یاد داد همین بود. و الان دیگه فرصت نیست. وگرنه من میتونستم تا فردا صبح، نه فقط تا شب، تا فردا صبح میتونستم با شما صحبت کنم که چرا میگم امام خمینی، کجاها به من این حرفا رو میزد. من حتی ادعای از این بالاتر دارم. ادعای من اینه که امام خمینی هر چی برای من میگفت همین بود، نه اینکه درباره این موضوع هم حرف میزد. مشکلات ما خیلی زیاده. خوب گوش کنید بچه. من یه لیستی تهیه کرده بودم از مشکلات فرهنگی که نشون بدم چگونه بین همه ما هست، از طرفداران آقای موسوی تا مخالفانش، از طرفداران آقای احمد نژاد تا مخالفانش، همه بود با هم سر و تهیه کرد. باسم بارها گفتم اگه آقای خاتمی یک حرف درست تو عمرش زده باشه همینه که میگه بسیاری از مشکلات سیاسی، شاید بلکه همه مشکلات سیاسی ما ریشه در فرهنگ ما داره. حالا گاهی میگه فرهنگ استبداد زده، گاهی میگه فرهنگ عقب نگه داشته شده مستضعف مثل بنی اسرائیل. حالا اون اینو نمیگه، ولی من اینو میگم. ولی همینه. شما فکر کردید فقط طرفداران آقای احمدی نژادن که گاهی بی تحملی از خودشون نشون میدن؟ یه نگاه بندازید ببینید دفتر حسین صفار هرندی تو دانشگاه ها چه میارن. کسانی که خودشون رو قصه مدارا و تساهل و تسامح و اقصادیت و گفتگو و گفت و درمان میدونن. فقط این وریان که تحمل ندارن، فقط این وریان که چماق میکشن. شما به بعضی از رفقای صف نگاه بکنید ببینید در طول این چند ماه جز چماق کشی کار دیگه هم کردن؟ حالا اون وریان که بله، اونا که دیگه مشهورن به این موضوع، ولی شما فکر کنید اینا خیلی خوبن؟ همه اون سر تهیه کرد باشید. من قبل انتخاباتم گفتم بله آقای احمدی نژاد خیلی بی پرواز سخن میگه، خیلی بی پرواز، و این یکی از دلایلی بود که من شخصا به اشتای ندادم. ولی همونجا گفتم من جز بلاحت نمیبینم در کسانی که فکر میکنن آقای موسوی مجسمه صداقت. یه مجله ایست به نام حضور، برید بخوانید. مجله ایست به نام حضور، مال تا دیگرتون نمیاد، مال پارسال دهه پجده، که بنیاد نشر آثار امام خمینی اینو منتشر کرده. یه مجله ویژه نامت به نام حضور، همش هم مصاحبت با این و اون، هم با آقای موسوی مصاحبه کرده، هم با خیلی های دیگه. سعی هم کرده یک حالت متعادل داشته باشه تو صحبت داشته. خیلی خوندنیه این مجله، ماهات که دست منه و دارم میخورمش. خوبیش هم اینه که بهمن پارسال در اومده، یعنی قبل از بلواهای انتخابات. اونجا برخوردم به یه موضوعی واقعا شاختر بود، من نمیدونم اسمش چیه، امر مشتبه میشه با آقای موسوی گاهی وقتا، با احمد نژادم همینه، خب خیلی وقتا امرش مشتبه میشه. یکی دستشو تکون میده توی مسیر سازمان ملل، ایشون فکر میکنه دارن میگن که مثلا تکبیر، ولی باور کنید طرف مقابلش هم خیلی بهتر از اون نیست. بذارید یه نمونه رو برای شما بگم. مصاحبه کننده از آقای موسوی میپرسه، میگه که میگن دولت در مسائل اقتصادی و اینا خیلی بسته عمل میکرد. ایشون هم سرش بالا میگیره میگه نه، بخونید این مصاحبه رو حتما. نه اینجوری هم نبوده، خب البته اقتضای جنگ و نه وقت اینطور بود، ولی نه ما اصلا اینجور نبودیم. ما معلوم میشه من با این سیاست ها با این تدریس ها بزرگ شدم، در متن انقلاب بزرگ شدم. من چند صفحه بعد رسیدم به مصاحبه با هاشمی رفسنجانی، دیدم الله اکبر شاهد از غیب رسید و دیدم هاشمی رفسنجانی چقدر راستگوتر از آقای موسویه، یا لااقل باهوشتر از اونه که هم بهش مشتبه نمیشه. دیدم هاشمی رفسنجانی داشت درباره همین مسائل صحبت میکرد، میگفت خب بله ادهی در مجلس خیلی تو مسائل اقتصادی و با مثلا اسلحه عدالت و مستضعفین و اینا خیلی سختگیران میکردن، دولت هم کم و بیش همین جوری بود نقطه نظرش. شورای نگهبان خیلی بازتر به قضایا نگاه میکرد. همونجا هاشم میگه میگه شورای نگهبان از اقتصادی اون موقع مثل اصلاح طلبان الان بود، میگفت بابا اینقدر سخت نگیرید، اینقدر دستلاشه نکنید، حالا همه اینا بمونه. بعد مثالی که از غیب اومد، هاشمی رفسنجانی گفت حد مصاحبش بخون، میگه من یادمه دولت حتی وجود دو سه تا مدرسه غیر دولتی اسلامی رو تحمل نمیکرد. بعد اسمی بره، مثل علوی، مثل رفاه، مثل کمال، مثل مفید، مثل اینا. راست میگه، دو سه تا مدرسه غیر دولتی عرض کنم که اسلامی که قبل انقلاب و ریشه اسلامی داشتن، امام هم رفت تو همین مدرسه ها وقتی تهران، میگفت دولت تحمل نمیکرد. میگفت یعنی چه مدرسه خصوصی؟ همه باید دولتی باشن، همه باید مساوات باشن. این شاهد از غیبه. دولتی که یه مدرسه غیر دولتی رو تحمل نمیکنه، کارخونه غیر دولتی تحمل میکنه، اقتصاد غیر دولتی تحمل میکنه. مرد حسابی مرد باش، بگو اینجوری بودیم، طرز فکرمون عوض شد، وقت این مجسمه صداقته. همه مدرسه یک کرباسی. من تازه شاهد بزرگتری از غیب یادم اومد. یادم اومد این دولت سخیمه تحمل مدرسه تیزهوشان هم نمیکرد که دولتی بود. معلوم نبود چرا تیزهوشان که من اونجا درس میخوندم همیشه مشهور به این که بچه سسول هم. برای چی آخه؟ مدرسه جدا یعنی چی؟ همه باید یکسان باشن. اینا استدلالاتی بود که وجود داشت. خدا رحمت کنه مرحوم رجایی و با هنر و اطلاعشون شدیدتر آقای خامنه ای محکم وایستاد که بابا مگه شما عقل ندارید؟ این مدرسه رو حفظ کنید. به ما رئیس جمهور آقای خامنه ای حفظ کنید این مدرسه رو. ما همینجوری پا رو پا میندازیم، نه ما اصلا اینجوری فکر نمی کردیم، هرکی اینجوری میگه بی خود یه چیزایی بود اختزاعت اون دوران سازمان. نه وقت بنده و شما همینجوری نگاه میکنیم میگیم این یه دروغگوی مطلقه، اینم مجسمه صداقت. نه آقا، مشکل فرهنگی تو هممون هست. من بذارید فقط بگم، از این طرف میریم سراغ این که یه دو جیم مقاله تو روزنامه هامون مینویسیم که اصلا تابو نباید داشت، امر مقدس یعنی چی، حتی تا اونجایی میریم جلو که حتی مقدسات دینی هم باید مورد پرسش قرار بگیره، مورد سوال قرار بگیره. خط قرمز نداریم، تمام کاسه کوزای خط قرمز نداریم، باید کله احمدی نژاد بشکنه. اصلا تو بعضی محیطا اگر کسی به احمدی نژاد فوش نده جواب سلامشو نمیدن. حالا بیا توی سایتی یه انتقاد به هاشمی رفسنجانی بکن، ببین چه شد. اگه قرار تابوها شکسته بشه بذار همه رو بشکنیم. اگه قرار رئیس جمهور کشور که 24 میلیون رأی آورده اینقدر فوش بش بدیم، پس ازایی به همه فوش بدیم. چون همیشه موقع همسایه قاضه. این همین حرف رو راجع اون وریان میذارم و نخیال کنید، منتها چون خیلی این روزا رواج داره من فقط میخوام روی این نکته تاکید کنم که ببینید مسائل فرهنگی ما تا کجا. من نمونه دیگه شو گفتم، هی به صدا و سیما صدا و سیما مثل احمدی نژاد تا بهش فوش دادم کسی اصلا بهش سلام نمی کجا و سلامش نمیدن تو بعضی محافل. من نمونه شو گفتم که با ایرنا در دولت اصلاحات چجوری رفتار میکردن، چجوری سیاست گذاری برای ایرنا میکردن که دومین گول رسانه ایرانه. کسایی که این همه صدا و سیما رو مورد شماتت قرار میدن، من تو سایتشون ولو یک بار ندیدم بی بی سی بیگانه رو مورد شماتت قرار بدن که اینقدر مثل الاغ سانسور میکنه حقایق رو. حتی یک بار ندیدم وی او ای رو مورد شماتت قرار بدن که مرد حسابی خجالت بکش نهده حالا ما بودیم یا نبودیم این ملت کسایی نیستن که برای چیپس و نوشابه بیان. چطوره که فقط وقتی صدا و سیما گل میزنه، که البته گل میزنه، اون باید تمام فوشای دنیا رو بخوره، ولی دوستان حتی حاضر نیستن این همین گلکاری رو وقتی بی بی سی و وی او ای مرتکب میشن حتی اسم ببرن در سایتشون. شبکه العالم و المنار 10 بار تا حالا مسدود شدن، 10 بار در اروپا و امریکا مسدود شدن. برید بخونید خبراشو، شبکه المنار مال حزب الله و شبکه العالم مال خود ایران. یه ها بار ماهواره هایی که اینا رو پخش میکنن مسدود شدن و هنوز آقایون فرد دادشون بلنده که ببینید مثلا جلوی ماهواره ها رو ایران میگیره. شد یه بار اون بره خرو هم ببینی. اینا خبر از چی میده؟ خبر از عدم توازن فرهنگی میده میان ما. خبر از این میده که هممون به یه اندازه احمقیم که فکر میکنیم رفقای ما همه سفیدن، مخالفان ما همه سیاه. این همون فرهنگ استبداد داده که آقای خاتمی میگه. توییتر سانسور میکنه دیواره برداشتن دیوار فولادی در غزه رو. توییتر سانسور میکنه، هیچ فیککش نمیگه از این سایت ها. شما یکی از این سایت ها رو یه خبر بیارید که تقبیح کرده باشه کار توییتر رو یا کار آمریکا و اروپا رو به خاطر مسدود کردن شبکه ماهواره المنار یا العالم. یک نمونه بیارید. این خبر از چی میده به این شما؟ کیهان تا مکتبی می نویسه باید تفرج خاطر میشه. هیچ کس نگاه نمی کنه که کلمه چه مزخرفاتی می نویسه. همین دیروز دروغ مسلم بسته بود پریروز به ناطق نوری. اصلا مرغ همسایه فقط قاضه. رفقای ما که دروغ نمی گن، رفقای ما که خبر تشنجامیت چاپ نمی کنن، رفقای ما که خلافه و ما که خیلی تمیزیم، فقط رقیبه که خیلی گوساله. من اکیداً معتقدم آقای موسوی رسماً ریاکاری رو چه بفهمه چه نفهمه میان رفقای صدرش تئوریزه میکنه. شما شک دارید چند دومه از این کسانی که خودشون صدر میدونن، اینایی که ما میشناسیمشون، کمترین ارادتی به امام خمینی ندارن، کمترین ارادتی به آرمان های انقلاب ندارن. آقای موسوی رسما ریاکاری به اینا تئوریزه میکنه. من نمیدونم به 22 بهمن میخوان چیکار کنن، ولی مثل روز برام قابل تصوره که بگن که نه میایم توی 22 بهمن استقلال آزادی هم میگیم، در حالی که ما بهش هیچ اعتقادی هم نداریم به جمهوری اسلامی. ولی خب الان برای زمین زدن این دولت یا این حکومت الان لازمه که این شعاری که هیچ اعتقادی هم نداره، این عین ادبیات و دیالوگ رفقای دانشجوی سبز ما نیست؟ شما که با اینا مرتبطید، منم مرتبطم. این عین ادبیاتشون نیست که این ریاکاری رو داره بین اینا تئوریزه میکنه. اینایی که با دوست دخترشون میرفتن برای پشت بوم الله اکبر میگفتن، کیم ریاکاری رو داشت برایشون تئوریزه میکرد؟ و همه مشکلات فرهنگی ما تقصیر احمد نژاد فلافلان شده است. سطحی نگری بین هممون قوقا میکنه، فرقی نمیکنه سبز یا مشکی. شما ببینید، خب سطحی نگری مشکی ها که معلومه چیه، هزار جای خوندید و شنیدید. من مخصوصا اون طرف رو میگم برای اینکه این توازن رو ببینید. چه جور در برخی محافل مثلا روشنفکری چه جور درباره امام حسین و ندینا حرف می‌زنن که آدم پشیمون میشه شیعه حسین ابن علیه. که حسین ابن علی رفته بود برای ترویج مدارا، برای تساهل و تسامح رفته بود کربلا، بچه‌هاش هم به کشتن داده بود. ببینید چه تحریف‌هایی می‌کنن. بارها گفتم، بار دیگه میگم، خیلی چیزا مونده بود بگم، وقتمون تمومه. من از آقای کیایی هم میترسم و باید هم بترسم، چون وقت نماز داره نزدیک میشه. من حرفمو تمام میکنم. مشکلات فرهنگی ما یکی دوتا نیست. آقای خامنه ای رهبر این وضعیت فرهنگی، ریشه این مشکلات کجاست؟ باید یه وقت دیگه در موردش حرف بزنیم. ریشه این مشکلات رو بخششو تو همین کتاب سعی کردم بگم، بخششو در طول سالها دارم سعی میکنم بگم. حتما بخش مهم میشم، هنوز نفهمیدم چیه، اما حتما برگردونم به عرض اولم. بچه ها، خواهرانم، برادرانم، ما اشتباه میکنیم، ما خطا میکنیم. اگر کسی واقعا فکر میکنه که آقای خامنه‌ای یک قاتل جانیه که برای حفظ حکومت خودش دستور قتل مردم رو داده، خب دیگه بین ما حرفی نیست. من اینطور فکر نمی کنم و تا آخر وایسادم. اگه کسی هنوز میخواد خودشو به خریت بزنه که چندم رفقای سبز ما نیتی جز براندازی جمهوری اسلامی دارن، البته با اینکه فرزندان ما هستن و با اینکه دل ما خون از دستشون، ولی خود رو به خریت زدنه. اینها رسما میگن که ما نمیخوایم جمهوری اسلامی رو. و من به عنوان یک مسلمان کاری به هیچ کسی ندارم. من تا آخر وایسادم. اگر کسی فکر میکنه حجت شرعی داره که من ثابت آقای خامنه‌ای یک جانی دروغگوئه، بسم الله بیاره. اگه نداره دستش بریده باد. اگه نقض بیعت میکنه دستش بریده باد. فرصت نیست داریم دوی بهمن دیگه شما رو ببینم. شاید هم هیچ وقت دیگه هم دیگه رو نبینیم. کی میدونه کی زنده است؟ این دوست ما آقای بهرامی شاهده. همین هفته پیش یکی از نزدیکترین اعضای خانواده من تقریبا مرد. خدا حفظ کنه همه رو. من بعدا از ایشون پرسیدم، گفتم تو اورژانس داشتن، میگفتن کد 99 به اورژانس یعنی چی؟ ایشون بعدا خودش به من گفت کد 99 یعنی تموم شد، حتی هر کاری میتونه بکنه. خب بعد البته الحمدلله خدا رو شکر مشکل برطرف شد. وقتی من صمیمیت این مرد رو، این پزشک رو، این برادر مهربان رو میدیدم در کنار خودم که تا نیمه شب کنار، نه تا سحر کنار من بود، وقت من به فلسفه زندگی فکر میکردم، به این غزل حافظ فکر میکردم که خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که پایان کار چیست؟ پیوند عمر بسته به مویست هوش دار، غمخوار خیش باش غم روزگار چیست؟ من اون شب این رو کنار دکتر حس میکردم که پیوند عمر بسته به مویست هوش دار، کسا وقوف نیست که پایان کار چیست. کی میدونه دوباره همدیگر رو میبینیم یا نمیبینیم. بنابراین فکر کردم در آستانه یکی از بزرگترین روزهای تاریخ زندگیم، یعنی 22 بهمن، چیزی که مدت هاست دلم مونده، شایدم گفتم ولی دوباره بگم، همون حرفای تکرار. اگر کسی حجت داره که آقای خامنه‌ای قتل و جنایت کرده، ولی من اینو میگم و به شما عرض میکنم، اینو میگم و به شما عرض میکنم، اگر کسی دلش به خاطر تجمعات گرفته که مثلا اجازه داده نمیشه، برای من مثل رود روشنه، مثل رود روشنه که که این تجمعات چیزی نبود جز تن دادن به وادی مخملی. در اون جو التهابی که همه ما می‌دیدیم و هنوزم می‌بینیم، به راحتی شما میتونید 7000 نفر رو 10000 نفر رو بیارید توی پایتخت، هر روزم بیارید توی پایتخت و 7000 نفر از این بر 7000 نفر از اون بر. مگه انقلابای مخملی چجوری رخ داده؟ شما مدل اجرایی تمام انقلابای کودتای مخملی رو نگاه بکنید، همشونو از لهستان، از گرجستان، از اوکراین، از هر کدومشونی که میخواید نگاه بکنید، همشون همین جور بوده. یک انتخابات بسیار پرهیجان و بعد الغای دروغگویی مطلق در میان مردم نسبت به هم دیگه و بعد نپذیرفتن نتیجه انتخابات و بعد در اون فضای ملتهب کشوندن آدم ها تو خیابون. 200,000 ساعت هستم بگو تمام آدم هایی که تهران به آقای موسوی رای دادن تو اون فضای ملتهب هر روز بیان خیابون آزادی. 1,000,000 بود، 2,000,000 بود، چقدر بود؟ 2,000,000 اینا، 2,000,000 هم اونا. حالا پرچم تکون بده. با 10,000 نفر میتونید میدون انقلاب ببندی، یعنی از خیاب، از این ور تا راه آهن، از اون ور تا امیرآباد، از اون ور تا آزادی، از اون ور تا امام حسین رو ببند. با 5,000 تا آدم، با 1,000 تا آدم. با 1,000 تا آدم. اون وقت پارو پا میدازیم که بله، حتی حرمت رهبری رو نگه نمیداریم وقتی میگه آقا همه تو روی چشم ما. برید تو تمومش کنید، ببینید فردا آقایون چه اعلامیه هایی میدن. که آقای خاتمی میگه حالم به هم خورده از رفتارشون، گفتم تموم کنید بعد از خطبه‌های آقای خامنه‌ای، چرا نگردید؟ انقلاب مخملی میگه شاه خودم داره، 1,000 تا آدم بیاد ببند، تهران رو ببند. بعد چی کار کنیم؟ بعد این 1,000 تا آدم رو که یه هفته تو خیابونن چجوری بفرستیم تو خونه‌شون؟ شما هم که زیر بار هیچ چی نمیدید، باز شماری هم که نمی‌کنید، همه هم که دروغگو هست، شورای نگهبان هم که کوفته، قانون هم که مزخرفه، همه هم دروغگو هست. اسم قضیه هم این هستش که نه ما همه چی قبول داریم، ما نظام رو قبول داریم. کجا چجوری قبول داری؟ با نفی شورای نگهبانش که با قبول اون رو تو انتخابات قبول داری، یا با بی‌حرمت کردن رهبریش که این همه این حرفا رو راجبش می‌زدی قبل از انتخابات قبول داری؟ با چی قبول داری؟ همین که من میام قبول دارم یعنی قبول دارم. پس بذارید بیام 7,000 نفرم بیارم تو خیابون که اینا رو ملتهب کردم. و کی ملتهب کرده؟ بی بی سی مثل همه انقلابای مخملی. کی ملتهب کرده؟ بی او ای مثل همه انتخابات مخملی. کی ملتهب میکنه هر روز اینا رو به کینه توزی؟ توییتر، فیسبوک، کوپ، زهرمار. اسم هم گذاشتم شبکه اجتماعی خودجوش. یه دروغگویی نیست؟ یه چی اسمش؟ آقای خامنه ای فرزن اشتباه کرد، خود اشتباه کرد. شما از دلات بقیه چی نفهمی؟ اینو میفهمی که هر جا تشخیص دادی که دلت نمیخواد به حرفش گوش ندی؟ اجرای متوازن قانون خیلی عالیه. اجازه بدید من حرفم رو همینجا قطع بکنم، ولی من میخوام یه خواهشی بکنم ازتون. اجازه بدید من نمازمون اینجا بخونیم و برگردیم اینجا. من چند جمله دیگه دارم، میخوام حرفم رو تمام کنم، مخصوصا به خاطر اینکه دوستان ما در ظاهرا در اکثر نقاط جهان تمایل دارن که این حرفا رو بشنون. بذارید نمازمون رو بخونیم و چند دقیقه بعدش بعد من به شما قول میدم انشالله با نماز با همه چیز کمتر از نیم ساعت دیگه انشالله در خدمت هم خواهیم بود. من میرم برای نماز. من این بخش از عرایزم رو درد میگیرم. یک دو جین نمونه هایی پیدا داشتم برای شما که نشون بدم چگونه خواهران من، برادران من، همه ما دچار این مشکلات فرهنگی هستیم. و خب اینه، دلایلش چیه؟ علتاش چیه؟ اینا رو میشه بررسی کرد، باید دنبال کرد. ولی با تمام این مشکلات فرهنگیمون، با تمام این گندکاریامون، با تمام این غلطهامون و گوش نکنید این وری ها یا اون وری ها. من واقعا سرم بلنده، همه شما میدونید که من نه در سال 84 نه 88 به آقای احمد اینجا رای ندادم. میدونید دلایلش هم چیه؟ منم ناراحتم، منم ناراضیم. ولی وقتی که بحث میره به سمت شکستن ساختار، میره به سمت براندازی حکومت و شما میبینی که داره آمریکا این بازی رو دنبال میکنه، و حالا من چند لحظه میخوام درباره این موضوع بیشتر توضیح بدم، ولی دیگه ما واسه شوخی نداریم. هی امام 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 امام. اگه آقای خامنه‌ای فرض بفرمایید اگر حکومت به این تجمعات تن در میداد، امروز 100,000 نفر این ور 100,000 نفر اون ور جمع کردن اینا، اون وقت چند تا کشته میداد؟